به نام خدا، با سلام و آرزوی سلامتی و تندرستی برای تک تک دانش آموزان عزیز پایه هفتم مدرسه با هنر 3. خب بچه، این درسی که بهتون میدم آخرین درس زیستشناسیه. بعد انشالله امروز این درس رو ما تموم میکنیم و جلسه آنلاینی که هفته بعد خواهیم داشت صرفاً برای رفع اشکال و حالا ابهاماته. اما بریم سراغ درس. آخرین درسی که باقی مونده طرز کار کلیه هاست. خب منتها ما برای اینکه طرز کار کلیه ها رو خوب بفهمیم لازمه که ابتدا با ساختار درونی کلیه ها آشنا بشیم. توی درس جلسه قبل ما با قسمت‌های تشکیل دهنده دستگاه دفع ادرار آشنا شدیم. گفتیم دو تا کلیه هست، دو تا میزنای، یه دونه مثانه هست و یک میزراه. اما اینجا می‌خوایم ببینیم داخل کلیه ها، ببینیم داخل کلیه ها چه خبره و چطوری خون رو تصفیه می‌کنه. چرا انسان‌ها تا الان نتونستن یه کلیه مصنوعی در حد و اندازه‌های کلیه خود انسان بسازند؟ تا الان نتونستن، شاید حالا بعدا در آینده بتونن. خب پس برای اینکه بفهمیم اول بریم ببینیم توی کلیه ها چه خبره، ساختار درونی کلیه ها. اولا بهتون بگم هر کدوم از کلیه های ما رو که لوبیایی شکله از بیرون یک کیسه ای احاطه کرده که بهش میگن کپسول کلیوی. مثل یک کیسه فریزری میمونه، بعد خیلی نازک، با نوک چاقو هم میشه به راحتی اونو جداش کرد. اونو جدا بکنی کلیه به رنگ زرشکی دیده میشه. وقتی اون چیز کپسول رو داشته باشه یه خورده رنگش به سمت سفیدی میره، یعنی خیلی زرشکی نیست، یه خورده حالا سفیدتر هم هست. بعد اون کپسول کارش اینه که از ورود میکروب ها به داخل کلیه جلوگیری میکنه. خب ما اون کپسول رو چه، یعنی برای این چه ببینیم در داخل کلیه چه خبره، اول باید کپسول رو جدا کنیم، بعد یه برش طولی در داخل کلیه بدیم. وقتی که یک برش طولی از کلیه بدیم در داخل کلیه، همانطور که دوی شکل هم مشاهده میکنید، ما سه بخش رو میبینیم. یکی اون قسمتی که توی شکل اون بالا نوشتم بخش قشری، یکی بخش قشری کلیه، یکی بخش مرکزی کلیه که از یه تعدادی هرم تشکیل شده که توی این شکل جزوه شما من 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 تا هرم رو دارم میبینم. البته تعداد این هرم ها میتونه در کلیه های آدم های مختلف یه مقدار کم تفاوت داشته باشه. بعد پس این بخش شد قشری، بخش مرکزی که همون هرم ها هستن، به اضافه اون قسمت زرد رنگی که بهش میگن چی؟ لگنچه. یه حالت قیفی شکل داره، دهانه قیف به سمت اون رأس هرم هاست، اون ته قیف که یه لولهی همون میزنای ازش خارج میشه به سمت اون جاییه که رگ ها وارد کلیه میشن و اونجا رو بهش میگن اصطلاحا ناف کلیه. خب پس در داخل ما کلیه اینجا سه بخش مشخص رو داریم میبینیم. یه بار دیگه میگم بخش قشری، بخش مرکزی و لگنچه. چه خب یه قسمتی یکی از این هرم ها رو برش داده، بعد یه قسمتیش رو فلش زده توی شکل، نوشته یک لوب کلیه، حالا در فارسی حالا لپ هم بهش میگن. یک لوب کلیه تشکیل شده از یک هرم کلیوی به اضافه اون بخش قشری که در بالاش وجود داره. یعنی این دوتا رو با هم میگن یک لوب کلیوی یا یک لپ کلیه. پس لوب تشکیل شده از هرم به اضافه بخش قشری بالایی خودش. اومده یه قسمتی از اون رو بزرگتر کرده. میبینید که یک لوله هایی وجود داره در داخل کلیه ما که بهشون میگن نفرون، واحد های تصفیه کننده ی خون. اتفاقا این نفرون ها هستن خیلی مهمن. یک نفرون از این قسمت ها تشکیل شده. ببینید شروع نفرون اونجاییه که توی شکل نوشتم پوشینه بومن یا کپسول بومن. خب اون ابتدای نفرونه، همون چه سرخ رگ واردش میشه. میبینید یه رگ قرمز رنگی که سرخ رگ آوران اسمش وارد میشه و یه رگی هم از اونجا خارج میشه که بهش میگن سرخ رگ وابران. پس من بخش های مختلف نفرون رو بچه ها دارم بهتون میگم. پس یک، اولین قسمتش میشه کپسول بومن. در ادامه لوله خمیده نزدیک داریم، بعد اونو دنبالش رو بگیرید برید، اون لوله خمیده نزدیک وصل میشه به یه لوله ای که حالت یو انگلیسیه، بعد یه لوله یو شکلیه که بهش میگن لوله هنله یا قوس هنله. بعدن اون قوس هنله وصل میشه به یه لوله خمیده دیگه ای که بهش میگن لوله خمیده دور، و در آخر لوله خمیده دور، لوله خمیده دور خودش وصل میشه به یه لوله به نام لوله جمع کننده ادرار. اونجا دیگه، یعنی جایی که اون نفرون وصل میشه به لوله جمع کننده ادرار، اونجا دیگه نفرون تموم میشه. بعد از اون دیگه نفرون نیست، یعنی لوله جمع کننده ادرار جز نفرون ها نیست. چون نگاه کنید میبینید چند تا انشعاب داره لوله جمع کننده، خب تعداد زیادی نفرون به این متصلان، اون موقع پس اینو باید جز کدوم در نظر بگیریم؟ پس لوله جمع کننده ادرار خودش جز نفرون نیست، نفرون در اونجا تموم میشه. خب ببینید مهمترین قسمت کلیه این لوله ها، یعنی همین نفرون، چه ابتداش قیفی شکل، آخرش هم وصل میشه به لوله جمع کننده ادرار، این باید خون رو تصفیه بکنه. خون وقتی وارد کلیه میشه به دو منظور وارد کلیه میشه. یکی این که بالاخره کلیه هم برای خودش یه عضویه، باید خون رسانی بشه و اینا، سلولاش به مواد غذایی نیاز دارن، اکسیژن نیاز دارن. این بحثش جدا. هر عضوی باید خون دریافت بکنه. اما خون منظورش از رفتن به داخل کلیه یه منظور دیگه ای هم داره. اونم اینه که تصفیه بشه. مواد سمی سلول ها که وارد خون شدند اونها رو جدا بکنه. برای همین خدای نکرده که یه نفر کلیهش کار نکنه، اون مواد دفعی که توسط سلول ها تولید میشه و وارد خون میشه دیگه کسی نیست اونها رو جدا بکنه. از جمله مثلا این مواد دفعی اوره هست، کراتینینه. برای همین اگه یه نفر خدای نکرده بره آزمایش بده ببینن میزان کراتینین یا میزان اوره در داخل خونش بالاست، اولین جایی که بهش شک میکنن که خوب کار نمیکنه و وظیفه خودش رو به درستی انجام نمیده، به کلیه ها شک میکنن، چون کلیه باید این رو از خون جدا میکرد. خب پس نکرد. اما بریم ببینیم که چطوری در داخل این نفرون ها عمل تصفیه خون انجام میشه. باز برگردیم به همون شکل نگاه کنید، اون سرخرگ کلیه که وارد خون رو وارد کلیه میکنه، اون سرخرگ وارد کلیه که میشه به انشعابات بسیار مختلفی تقسیم میشه و در نهایت آخرین انشعاب سرخرگ که وارد اون کپسول بومن میشه اسمش از سرخرگ آوران. خون از طریق سرخرگ آوران وارد کپسول بومن میشه. اینجاست که دیگه باید تصفیه خون شروع بشه. تصفیه خون در سه مرحله انجام میشه. در داخل این کلیه ها در سه مرحله انجام میشه. مرحله اول اسمش از تراوش. در این مرحله مقدار زیادی از، ببینید اون سرخرگ آوران رو که میبینید وارد کپسول بومن میشه، اگه خوب شکل رو دقت بکنید میبینید در داخل کپسول بومن یه مویرگی رو نشون میده. نوشتم اونجا اولین شبکه مویرگی یا گلومرول. خب و از فصل قبلی هم یادمونه که در مویرگ ها بین سلولای پوششی تشکیل دهنده دیواره مویرگ یه فضاهای خالی وجود داره، یه منافذی وجود داره که مقداری از پلاسما میتونه از اونجا خارج بشه. بنابراین خون وقتی که با فشار وارد اون اولین شبکه مویرگی میشه، مقداری از پلاسمای خون از اون منافذ بین سلول‌های پوششی مویرگ عبور می‌کنه و وارد اون نفرون میشه. به این مرحله میگن تراوش. در مرحله تراوش انتخاب فقط بر اساس اندازه هست، یعنی چیزهای درشت عبور نمی کنن، چیزهای ریز عبور می کنن. پلاسما عبور می کنه. خب یعنی پلاسمای خون عبور می کنه، منتها نه هر چیزی. مثلا پروتئین های درشت که در داخل پلاسما وجود دارن به دلیل اینکه درشتن اونا نمی تونن عبور بکنن. سلولای خونی به طور کل نمی تونن. یعنی گلبول قرمز نمی تونه وارد نفرون بشه، گلبول سفید نمیتونه، پلاکت ها نمیتونن، پلاسما میتونه بره، اونم منهای پروتئیناش، اونا وارد نفرون میشن. به این مرحله میگن تراوش. در این مرحله انتخاب اصلا بر اساس خوب و بد بودن و مفید و مضر بودن نیست، فقط و فقط بر اساس اندازه هستش. میزان تراوش هم بستگی داره به فشار خون آدم. هر چقدر آدم فشار خونش بالا باشه، چون خون با فشار وارد اون اولین شبکه مویرجی میشه، تراوش بیشتری انجام میشه. خب این مرحله تراوش، این اولین مرحله هست. ولی چه جور تصویه یه؟ نگاه کن، پلاسمای خون تقریبا رفت. خب اگه قرار باشه که همه این پلاسما به اسم ادرار از بدن دفع بشه، که بدبخت میشیم. در نتیجه از اون شبکه مویرجی آخرش یک سرخرجی خارج میشه، بهش میگن سرخرج وابران. نوشتم اونجا توی شک، سرخرج وابران، خونی که در داخلش اگه بخواد با خودش حرف بزنه میگه ای داد بیداد، من اومده بودم اینجا که تصفیه بشم، مواد دفعیم گرفته بشه، ولی خیلی از چیزهای مفیدم هم رفت داخل نفرون. در نتیجه پشیمان از این کار خودش، دوباره تبدیل میشه به یک شبکه مویرجی دیگه ای که به رنگ آبی اینجا میبینید نوشتم دومین شبکه مویرجی، یا بهش میگن شبکه دور لوله ای، و میپیچه دور نفرون ها. و حالا خودم اینجوری میگم، التماس میکنه به این سلول های تشکیل دهنده ی دیواره نفرون که اون مواد مفید من رو که در مرحله تراوش وارد نفرون شده اند جذب کنید، دوباره بدید به من. خب و اونها این کار رو براش انجام میدن. به این عمل میگن بازجذب. بازجذب یعنی این که سلول‌های تشکیل دهنده دیواره نفرون که خیلی سلول‌های تخصصی هستند، باید بتوانند مواد مفیدی رو که در مرحله تراوش وارد نفرون شده اونها رو اولا تشخیص بدن و سپس با یه روش‌هایی اونها رو جذب کنن و برگردونن به خون. چون برای بار دوم میخوان جذب کنن، به این عمل میگن چی؟ بازجذب. پس از این که حالا این بازجذب خیلی قسمت تخصصی ساخت ادراره، پس بازجذب میشه مرحله دوم. مثلا کدوم مواد مفید اینجا بازجذب میشن؟ مثلا آمینو اسید ها، واحد های سازنده پروتئین ها، اونا نباید به هیچ عنوان دفع بشن. هیچ کسی نباید در ادرارش آمینو اسید دفع بشه، مگر اینکه طرف مریض باشه. هیچ کسی نباید در ادرارش گلوکوز دفع بشه، مگر اینکه طرف مثلا بیمار باشه، دیابت داشته باشه، کلیهش نارسایی داشته باشه. نباید توی ادرار اینا دفع بشن. پس هرچی گلوکوز، هرچی آمینو اسید، هرچی مواد مفیدو به درد بخوره در مرحله تراوش وارد نفرون شده اند، در مرحله بازجذب برگردونده میشن به داخل خون. این مرحله اسمش از بازجذب. مرحله سوم، یه سری مواد دفعی هنوز شاید توی خون باقی موندن، مثلا داروها، مثل موادی که حالا سمی و اینجور چیزها، یه سری یونها، اینها رو سلولهای دیواره نفرون به زور وارد دوباره نفرون میکنن. یعنی برعکس، یعنی انگار از خون میگیرن یا خود سلولها اونها رو دوباره وارد نفرون میکنن. این مرحله رو هم بهش میگن مرحله ترشح. پس اینجا نوشتم در مرحله ترشح مواد دفعی و اضافی که در مرحله تراوش نتوانستند وارد گردیزه بشن، توسط یافته های دیواری گردیزه و مویرک های شبکه دوم مویرجی وارد نفرون میشن. بعد موادی مثل بعضی سمها، داروها و یونهای اضافی. این سه مرحله که به طور کامل انجام شد، دیگه تقریبا میشه گفت ادرار ساخته شده و از خون جدا شده. وارد لوله های جمع کننده ادرار میشه. توی اون شکل کلیه این لوله های جمع کننده ادرار تو اون هرم ها هستن و این انتهای این لوله های جمع کننده ادرار میشه رأس اون هرم ها. از رأس اون هرم ها ادرار قطره قطره میریزه داخل لگنچه و از لگنچه وارد میزنای میشه که بره بریزه توی مثانه و در اونجا جمع بشه. یه نکته ای رو که خیلی بهش دقت بکنید اونم اینه که کلیه انسان در داخل کپسول بومن، اون اولین شبکه مویرجی وجود داره، به طور استثناء تنها جایی در بدن هست که دو طرف مویرج هم سرخرگه. قاعدتا باید در ابتدای مویرج سرخرگ وجود داشته باشه، در انتهاش باید به سیاهرگ وصل بشه. تقریبا تو همه جای بدن اینجوریه. یه استثناء ما تو کبد دیدیم که در کبد دو طرف مویرج هم سیاهرگ بود، که خب اولیش سیاهرگ باب کبدیه، بعدیش سیاهرگ فوق کبدی. اینجا تقریبا یه جوری مثل اونه، ولی با این تفاوت که دو طرف مویرج اینجا سرخرگه. خب این نکته حواستون باشه. هر چقدرم گفتم بهتون اینم به حواستون باشه، هر چقدر فشار خون آدم زیاد باشه میزان تراوش بیشتر میشه و حجم ادرار آدم بیشتر میشه و حتی انسان شاید بتونه از این طریق بفهمه که فشار خونش یه خورده بالاتره و پس از این که آدم چایی یا نمیدونم آب زیادی هم میخوره به این خاطر حجم ادرارش زیاد میشه، چون با خوردن آب زیاد، مایعات زیاد، حجم خون آدم میره بالا، فشار خونش میره بالا. هر چقدر هم فشار خون زیاد باشه تراوش بیشتر میشه و حجم ادرار بیشتر میشه. بریم سراغ تخلیه ادرار. ادرار پس از تشکیل در داخل گردیزه ها وارد لوله های جمع کننده ادرار میشه، توضیح دادم اینا رو بهتون. سپس از اونجا وارد لگنچه میشه و از طریق لوله های میزنای میره توی مثانه. مثانه یه کیسه ایست ماهیچه ای بسیار محکم، همونی که باهاش فوتبال بازی میکنن. بعد که ادرار در داخل اون جمع میشه، خب باید محکم باشه دیگه، چون خدای نکرده اگه اون پاره بشه، ادرار چیز خوبی نیست که در داخل شکم پخش بشه، خب پدر آدمو در میاره. وقتی که مقدار ادرار به حد مشخصی رسید، به خاطر کشیدگی دیواره مثانه، سلول‌هایی که در دیواره مثانه وجود دارن تحریک میشن، پیام میفرستن به دستگاه عصبی بخش مرکزیش که این پر داره میشه. در نتیجه اونم دستور میده به ماهیچه‌های دیواره مثانه که شما منقبض بشید. مثانه منقبض میشه و ادراری که در داخلش جمع شده بوده وارد میزراه میشه. همونطور که توی شکل مشاهده میکنید، توی میزراه دو تا بنداره وجود داره. یه بنداره که به خود مثانه خیلی نزدیکتر، نوشتن بنداره داخلی میزراه. یکی هم بعدیه که بهش میگن بنداره خارجی میزراه. در یک فرد بالغ اون بنداره داخلی خود به خود باز میشه، یعنی به محض اینکه مثانه منقبض شد و ادرار وارد میزراه شد، اون بنداره داخلی خودش باز میشه، اون هیچی. بعد منتها بنداره خارجی دیگه نه، جز ماهیچه های مخططه، در اختیار خود ماست، میریم دستشویی و با اراده و خواست خودمون یه کاری میکنیم که اون بنداره باز بشه و ادرار تخلیه بشه و اینطوری عمل دفع ادرار صورت میگیره. بریم سراغ تنظیم محیط داخلی. همانطور که میدانید یاخته های بدن ما، بارها گفتم اینو دیگه، در داخل مایعی قرار دارن که به اسمش مایع بین یاخته ایه. به مجموع اون مایع بین یاخته های بدن بهشون میگن محیط داخلی. توجه باید بکنیم که وظیفه کلیه ها فقط دفع مواد سمی نیست، بچه این مطلب مهمیه ها. کلیه ها اگر یه چیزی اضافی هم باشه باید دفع کنن، حتی اگر اصلا سمی هم نباشه. خب مثلا آب که خیلی برای بدن مفیده، ولی اگه زیاد باشه خب خوب نیست دیگه. در نتیجه اضافی هاش رو دفع میکنن. پس کلیه ها اولا خون رو تصفیه میکنن و اون رو از مواد دفعی تمیز میکنن، دوما مقدار مواد رو، بعضی مواد رو تنظیم میکنن، مثل آب مثلا که خیلی مهمه. یکی از مهمترین کارهای کلیه تنظیم میزان آب بدنه. برای همین آدم مثلا وقتی ورزش میکنه، عرق میکنه، چون آب بدنش داره کم میشه، اگه دقت بکنید میبینی که دفع ادرار چقدر کم میشه. خب چون کلیه نمیخواد آب زیادی از بدن دفع بشه. یه فکر کنیدم که خودم جواب دادم، ولی البته دیگه نیازی نیست. بریم سراغ چند تا نکته در رابطه با دستگاه دفع ادرار. مطلب اول، به غیر از کلیه ها، شش ها و پوست نیز اندام دفعی محسوب می شوند. شش و پوست اندام دفعی دیگه. شش که کربن دی اکسید دفع میکنه، پوست هم که آدم عرق میکنه. خب عرق یک ماده دفعی دیگه، درسته. هدف ما از عرق کردن صرفا دفع مواد نیست، ما با اون دمای بدنمون هم میخوایم تنظیم بکنیم، ولی خب در داخلش مواد دفعی هم وجود داره. پس پوست، ششها، کبد، حتی کبد هم اندام دفعیه، چون یادتونه تو دستگاه گوارش خوندیم که صفرا تولید میکنه کبد. خب صفرا هم یک ماده دفعیه دیگه، ولی در عین حال که حالا یک ماده دفعیه، به گوارش چربی ها هم کمک میکنه. دومین نکته، در ادرار یک فرد سالم نباید موادی مانند گلوکوز و آمین اسید مشاهده بشه. اگه تو خونه یه برگه آزمایش یه کسی رو دارید، نگاه بکنید، یه بررسی بکنید، بد نیست. برگه های آزمایش معمولا یه قسمتی دارن به نام هماتولوژی، یعنی اون بررسی خون، اونو کاری نداریم، اونو تو فصل قبل خوندیم. یه قسمتی هم دارن به نام اورولوژی، نمیگم همه برگه های آزمایش، کسی که آزمایش ادرار داده باشه. اورولوژی یعنی همون بررسی ادرار. میبینی نوشته دیگه رنگش چجوریه و و و چیزایی دیگه. یه جایی نوشته گلوکوز، باید جلوش عدد صفر بنویسه. اگه خدای نکرده صفر ننویسه، یعنی در ادرار شخص گلوکوز داره دفع میشه و این نشانه بدی میتونه باشه، نشانه شاید دیابت باشه، شاید نشانه نارسایی کلیوی باشه. نباید آمین اسید دیده بشه، باید جلوی آمین اسید بنویسه صفر. نکته سوم، مصرف آب به مقدار مناسب و کافی از تشکیل سنگ مثانه و کلیه تا حدود زیادی جلوگیری میکنه. خب من نمیگم اگه کسی خیلی آب بخوره اصلا دیگه سنگ کلیه و مثانه نمیگیره، نه خیر. ممکنه که اصلا بعضی سنگ ها یه حالت ارثی دارن، اصلا در بعضی خانواده اصلا بعضی افراد میبینی که کلیه هاشون سنگ سازن، ولی حتی همون آدم هایی که کلیه هاشون سنگ سازن، اگر اونها مایعات رو به مقدار زیاد استفاده بکنن، به مقدار کافی استفاده بکنن، احتمال اینکه سنگ در اونها تشکیل بشه خیلی پایین میاد. پس مصرف مایعات خوبه. نکته چهار رو، میزان نیاز بدن به آب در شرایط مختلف یکسان نیست. خب واضح هم هست، انسان گفتم ورزش بکنه، خب باید بیشتر آب مصرف بکنه. به دما ربط داره، تو تابستون آدم بیشتر آب مصرف میکنه چون بیشتر عرق میکنه. خب پس بنابراین نیاز بدن به آب در شرایط محیطی مختلف متفاوته. بعدی، نگه داشتن ادرار به مدت طولانی ممکنه که منجر به تشکیل سنگ مثانه بشه. پس بنابراین سعی کنید که ادرارتون رو خیلی زیاد نگه ندارید. حالا من نمیگم دم به دقیقه برید دستشویی، ولی نبایدم ادرار رو خیلی زیاد نگه داشت. این از دیگه آخرین قسمت درسمون. من بچه ها سعی کردم با وجود اینکه حالا مدرسه ها تعطیل بود، متاسفانه حالا شرایط حضوری وجود نداشت، من سعی کردم با این روش ها شما این درس ها رو یاد بگیرین، چون برای سال بعد که میریم پایه هشتم، اونجا دیگه نخواهند گفت که شما پایه هفتم رو نمیدونم یه مدتیش تعطیل بود. سعی کنید همه این قسمت ها رو به طور مفصل یاد بگیرید. انشاءالله جلسه آنلاینمون تو هفته بعد، این هفته رو نمیگم، و این هفته که همین تدریس رو توی کلاسم انجام میدم، ولی توی هفته بعد برای رفع اشکال کلن زیست شناسی، زمین شناسی، همه این جزوه رو دیگه به طور کامل سعی کنید یه دور مرور کنید و هر اشکالی داشتید یادداشت کنید، انشاءالله که توی کلاس رفع اشکالم بکنیم و پایه هفتم رو تموم بکنیم. مراقب خودتون باشین، خدا حافظ.